ارزش این ماه رو بدونیم که فرمود اگر بنده ای ارزش ماه مبارک رمضان رو میدانست آرزو میکرد که سراسر سال رمضان باشه. هنوز فرصت هست، انشاءالله لحظات قشنگتون تو این روزها آسمانی آسمانی باشه. حاج عالی سلام علیکم، طاعت عبادت انشاءالله قبول باشه.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه بینندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و انشاءالله که هممون توفیق داشته باشیم در که ایام ماه مبارک رمضان به خصوص شبهای قبل قدر رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز در محضرتون هستیم. اگر یادتون باشه ما هفته گذشته به سوال قبر رسیدیم که اصولا سوال قبر چیه و قراره که از چه چیزهایی از ما بپرسن و وعده کردیم که انشاءالله این هفته به این مقوله خواهیم پرداخت. به عنوان اولین سوال من میخوام بپرسم حاج عالی، اصولا سوال قبر چیه و در چه زمانی از ما میپرسن؟ فکر میکنم که شروع بحثمون باشه، بعد انشاءالله برای جزئیات بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینجور که به هر حال هستالی هم اشاره کردید که از مباحثی که مربوط به بحث برزخ و زندگی پس از مرگ هست، بحث سوال قبر هست که از مسلمات معارف دینی ما هست در زیارت عالی یاسین که یکی از زیارت‌های مربوط به هست ولی اس علیه السلام هست و خیلی هم توصیه شده، در مفاتیح هم آمده. اونجا ما این تعبیر رو داریم که و سوال منکر منکیر فی القبر حق. این سوال نکیر و منکر یه سوال حقی است و واقعیت داره. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که اگر کسی سه چیز رو انکار بکنه، من انکر ثلاثه اشیا، سه چیز رو، یکی معراج پیغمبر رو، یکی والمسأله فی القبر سوال در قبر رو، و یکی و شفاعتنا و شفاعه شفاعت ما اهل بیت رو، اگه این سه چیز رو انکار بکنه فلیس من شیعتنا، این از شیعیان ما نیست. یعنی همه شیعیان این عقاید جزء ضروریات عقایدشون هستش. در هر حال این مسئله سوال قبر در روایات بسیار زیادی چگونگی این به اصطلاح موضوع به اصطلاح موشکافی شده و بسیاری از مباحث درش مطرح شده. از جمله روایتی هستش از وجود مقدس پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن که وقتی شخص از دنیا میره دو تا ملک در قبر او وارد میشن. من تعبیر روایت رو اجازه بفرمایید بخونم. ان لله تعالی ملکین، خداوند متعال دو ملک داره، یقال لهما منکرون و نکیر، بهشون منکر و نکیر میگن. ینزلان علی المیت، وارد بر میت میشن. فیسالانه، ازش سوال میکنن. این که به این دو ملک نکیر و منکر گفته میشه شاید جهتش این باشه که اینها نکره و ناشناختن، یعنی از یک موضعی وارد میشن که فرد هنوز نمیدونه، به واسطه اینها چیزی نمیفهمه. اینها فقط میان واشکافی میکنن عقاید رو و سوال میکنن و وارسی عقاید رو میکنن. از این جهت به اینها نکیر و منکر گفته میشه. البته در بعضی از روایات ما هست که ورود این دو ملک بازپرس برای همه به یک شکل نیست. برای افرادی که به هر حال اهل معصیت هستند با چهره های عبوس و خشن وارد میشن و همین نام نکیر و منکر هستند، ولی برای مؤمنین به نام مبشر و بشیر اون دو ملک به این نامن که بشارت میدن و برخورد بسیار ملایمی دارن. این تعبیر عرض کردم در روایتی است در جلد 3 اصول کافی هست که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرد که این دو ملک ینزلان علی المؤمن و الکافر فی صورت واحده، به یک شکل برای مؤمن و کافر میان. امام صادق فرمود نه، به یک شکل نمیان. ما تو همین دعای ماه رجب که از ادعیه ماه رجب بود این دعا رو داشتیم که تعبیر دعا به این صورت بود: و تبلعن تن نجاتی من مسالت البرزخ، خدایا منو نجات بده از سوال برزخ، ودر انی منکرن و نکیرن و ار عینی مبشرن و بشیرا، از من نکیر و منکر رو دور بکن و بشیر و مبشر رو برای من بفرست که اینها با چهره های باز و بشارت دهنده هستن.
چون هم چهرهشون فرق میکنم عنوانشون فرق میکنه.
بله کاملا
در بعضی از مؤمن و کافر
بله فرق میکنن. در این که فرمودید سوال قبل چه زمانی میشه، باز در روایات ما پاسخ داده شده. در روایت ما هستش که همون اوائل ورود، همون ابتدای ورود به عالم قبر، به عالم برزخ، این دو ملک میان که البته انشالله تو مباحث بعدیمون تو همین جلسه خب وقتی فلسفه این سوالات رو متوجه شدیم که اصلا برای چی این سوالات رو میپرسن، میفهمیم که باید همون اول بیان باید همون ابتدا بیان تعیین تکلیف بکنن و مسیر رو
روشن بکنن. همون ابتدا بازم بازی اشاره داشته باشم، عالم قبر که شما میگید یعنی عالم برزخ، مرحله انتقال به محض اینکه از این دو نه این قبر مستطیلی.
بله چون ببینید این رو باید از ابتدا تو ذهنمون ما به هر حال
پیش فرض داشته باشیم.
بله که با بدن دنیایی کار ندارن، چون عالم دنیا دیگه ما توش نیستیم، قرار نیست کسی برگرده به دنیا.
درسته.
لذا حالا گاهی موقع ما تعبیر قبر و برزخ و اینها رو میکنیم، اینا دیگه باید روشن باشه. اون تا بازم اینو عرض میکنم برای خود شخص میت، اون ساعات و حتی بعضا روزهای اولیه هنوز بین عالم دنیا و اون عالمی که ورود بهش پیدا کرده خوب نمیتونه جدا بکنه اینها رو و هنوز نمیفهمه که از این دنیا رفته بیرون. گمانش اینه که همینجاست تو این قبره، هنوز این حالات تحیر. بله برش هست. در روایتی از پیغمبر اکرم هستش که وقتی که شخص رو در قبر قرارش دادن، تعبیر این هستش و تولا عنه اصحابه، کسانی که برای تشییعش اومده بودن میرن، هنوز صدای پای اونها رو میشنوه و انه، این تعبیر روایت، و انه لیسمع قرع آلهم، صدای کفش اونها رو که دارن میرن شخص متوفا میشنوه. اتاه ملکان، دو ملک میان، یعنی اینقدر سریع.
عجب.
در یه روایت دیگری در نهج البلاغه هستش که حضرت امیر علیه السلام میفرمایید اذ انصرف المشیع، وقتی تشییع کننده ها رفتن و رجع المتفجه، اونایی که گریه میکردن و ناله میکردن برگشتن، اقعد فی حفرته نجیا لبهتت السؤال و عسرت الامتحان، این شخص رو مینشوننش و قرارش میدن برای سوال کردن، و چون انقدر سوال ناگهانی است و ترس از رد شدن تو این امتحان داره، خیلی آرام جواب میده، گویی صداش حالا به تعبیر خودمون از ته چاه در میاد که نجیان، خیلی با نجوا جواب میده. حالا اگه بتونه جواب بده اون متوفا، اگه بتونه جواب بده که حالا انشالله اینو بحثش خواهیم کرد. و همچنین باز در یه روایتی که در قبل داشتیم که توصیه شده بود در مباحث قبلی، که شخصی که از دنیا رفته رو دو تا تلقین بکنید، یکی اون هنگامی که در قبر هنگام دفنش، یکی هم بعد از دفن که پوشانده شد تلقین بکنید. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی این تلقین ها صورت بگیره، نکیر و منکر به هم دیگه میگن اینو تلقینش کردن بریم، پس ببینید اومدن، یعنی اون موقع اومدن، همون موقعی که دارن تلقینش میکنن، نکیر و منکر به هم دیگه میگن فقط لقن حجته، اون حجت و اون استدلالی که باید به همراه این متوفا باشه بهش تلقین شد، بریم. خدا رحمت کنه مرحوم الله مفتی حائری یزدی، فرزند مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی که به حال از مراجع 26 سال گذشته ما بود و بسیار فرد با عظمتی بود. ایشون رو یکی از همراهانشون گفتش که از رفقای صالحش از دنیا رفته بود، خدا آقا وارد قبر او شده بود، یه مقدار طول کشید تا بیاد بیرون. بعد از ایشون سوال کردن که چرا طول دادید، ایشون فرمود می‌خواستم نکیرین که اومدن خیالم راحت بشه بشنوم که درست جواب داده. خیالم راحت بشه بشنوم که درست جواب داده. در هر حال اینا بحث زمان سوال قبره که همون اول ورود به عالم برزخ هست.
بسیار خوب. یادم میاد هفته قبل هم یه اشاره کردید بعد از اینکه بعد از تشییع مثلا پیکر متوفا خیلی زود قبرستون و اون قبر خالی نکن بمونیم، بعدش هم تلقین باشه.
اینا کمک هایی هستش که تو همون هنگامی که ملکین اومدن، اون تلقینات، اون دعاها، اینا بسیار برای اون مفیده. و این روایت رو شما اگر همین روایت امام صادق که فرمود وقتی تلقین پس از دف رو براش کردن، این دو ملک به هم میگن بریم، اینو تلقینش کردن، معلومه که بسیار چیز مهمی هست.
بسیار خوب. حالا شاید برای شما هم سوال بشه که واقعا از چی میپرسن و از چه چیزهایی میپرسن، و یا با وجود این که بالاخره در روز قیامت هم قرار ما در واقع به این سوالات پاسخ بدیم، چه ضرورتی داره که در عالم برزخ هم این سوالات از ما پرسیده بشه و ما به اونها پاسخ بدیم؟ حالا ببینیم پاسخ ها جای عالی چیه.
خواهش میکنم. بله جناب شریعت، همجور که شما اشاره کردید، ما یه سوال در عالم برزخ داریم همین ابتدا، یه سوال هم در عالم قیامت داریم. منتها سوالاتی که در عالم برزخ میشه یه بازجویی اولیه است که سوال از کلیات و اصول عقاید و بعضی از اعمال محوری بعضی از اصول اعمال که حالا عرض خواهیم کرد چه اعمالی در برزخ میشه، اما در قیامت از ریز و درشت اعمال، عقاید، اخلاقیات سوال میکنن. مثلا ببینید، به عنوان مثال در برزخ سوال میکنن از اصل نماز که اصلا نماز میخوندی یا نه. اما در قیامت سوال میکنن فلان نمازی که تو اون روز خوندی نیتت چجوری بود، لباسی که پوشیدی آیا قصبی بود یا نه، قرائتت توش درست بود یا نه، رکوع و سجودت رو درست به جا آوردی یا نه، حضور قلب و حواست چجوری بود،
جز به جز
لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، اونجا ریز و درشت حساب میشه. اما در برزخ یه بازجوی اولیه است که کلیات عقاید رو ازش سوال میکنن. کلیات عقاید یعنی ببینید اون چیزی که محور اصلی تشکیل شخصیت انسانه، شما میدونید به هر حال اون اصلی ترین عنصری که شخصیت انسان رو و جهتگیری و مسیر زندگی دنیایی انسان رو تشکیل میده این هستش که باورها و عقایدشه.
بله.
که آیا به هر حال یه عقاید کلی در زندگی اونا رو باور داره یا نداره. این اولین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده شخصیت هر فردی است. درسته که اخلاقیات، رفتارهای انسانم تو شخصیتش اثرگذاره، اما مهمترین عنصر تشکیل دهنده شخصیت عقاید. لذا ابتدا از اونا سوال میکنن، سوال میکنن که من ربک و الهک، معبودت تو این عالم کی بود، کتابت چی بود، دینت چی بود، پیغمبرت، امامت، اینا رو سوال میکنن. و از یک سری اعمال، یه تعداد محدود از اعمالی که اون اعمال نشانه و شاهد اعتقاداتن.
مثل چی؟
اون چند تا از اعمالی که سوال میکنن نماز، روزه، خمس، حج، این چند عمل
به صورت کلی. یعنی میپرسن که ما اعتقاد داریم نسبت به این اعمال
رو انجام دادید یا نه،
اعتقاد انجام دادید،
انجام این اعمال و اینکه کسب و درآمد از چه راهی بوده، حلال یا حرام، این باز در روایت داره، جوانی تو چه راهی مصرف کردی و عمرت رو. ببینید این چند سوال در تو اعمال، چرا از این اعمال میپرسن؟ چون این اعمال اصلی ترین اعمالی است که نشان دهنده اینه که انسان اعتقاد، یعنی شاهد بر صدق اعتقاداته. اگر من بیام بگم که من مسلمانم، تو اون سوالات از عقاید من خدا رو قبول دارم، اعتقادات رو به هر حال دارم،
اینو معیتش باید
سوال میکنن که خب اگر تو مسلمانی کو نشانش، نشانش نماز بود، تو که میگی من پیغمبر و امام رو قبول دارم چرا سهم امام رو غصب کردی، خمس ندادی؟ تو که میگی من خدا و دین رو قبول دارم چرا درآمدت رو از هر راهی در آوردی و ارتزاق کردی؟ چرا عمرت رو به بتالت گذراندی و در راه معصیت خدا گذراندی؟ ببینید اینا نشانه های راستی آزمایی همون عقائده و لذا از این سری اعمال، نه هر عملی، نه جزئیات.
حاجو چقدر طول میکشه؟
ببینید در تو سوال قبل، سوال قبل خیلی طول نمیکشه، داره که وقتی که این سوال رو مطرح کردن که حالا خواهیم گفت که این سوالات به این شکلی که حالا ما فکر بکنیم تو سوالات امتحانی است، یه وقتی بدن و بپرسن
نیست.
ملائکه خیلی راحت اینا رو در میارن از فرد که اینا رو قبول داری اعتقاداتو یا نه، به این اعمال انجام دادی یا نه. داره که وقتی سوال رو سربلند بیرون اومد و جواب داد، نتیجهش این میشه که یفسهان لهو فی قبره، قبر گشایش پیدا میکنه، اون عالم برزخش، این قبر خاکی که نمیتونه گشایش پیدا کنه،
همون عالم برزخ
منزل برزخیش وسیع میشه و یفتهان لهو بابن الالجنه، یه دری از بهشت به روش باز میکنن. دری از بهشت باز میکنن یعنی از اون باغ یه باغچه بهش میدن، یه جلوه ای از اون بهشت قیامتی رو بهش میده.
این مدتی که اینجا هست خوش بگذرونه،
که این مدتی که هست
سخت نگذره،
بله راحت باشه. و اما اون کسی که خدای نکرده رد شد از این سوالات و از این امتحان سربلند بیرون نیومد، تعبیر روایت این هستش که یفتهان لهو بابن الالنار، یه دری از جهنم رو، یه جلوه ای از اون جهنم قیامتی که وانفساس باز برای این باز میکنن که تو عذابه. ببینید از همینجا که چون تکلیف این فرد باید از همون قدم اول روشن میشه، نشون میدی که سوال قبل همون ابتداست، همون ابتدای ورود به برزخه.
درست.
روح سرگردان که ما نداریم، روح بالاخره باید تو این بدن برزخی
تکلیفش
معلوم بشه، جایگاهش معلوم بشه. از این جهت همون ابتدای ورود به برزخ.
بسیار خوب، یه خورده داره کار سخت میشه فکر می‌کنم. خب حالا می‌خوام بپرسم که آیا واقعا همه سوال قبر دارن؟ یعنی همه ما
بله جواب بدیم؟ خیلی سوال به جای سای شریعتی که معمولا هم همه به هر حال دنبال این هستن که
یه جور درسری
یه استثنایی شامل شه. بله خب میگن یکی وصیت کرده بود که من وقتی مردم یه کفن کهنه منو بپوشونید و کفنم کنید. قومشاش گفتن برای چی کفن کنید؟ گفت برای اینکه نکیر و منکر وقتی اومدن گمان کنن من مرده قدیمی هم، منو ولم
قبلا پرسیدن از من،
قبلا پرسیدن منو ولم بکنن. واقعش اینه که سوال قبل از همه هست، منتها همه ای که تو دنیا یک موضع اعتقادی یا ضد اعتقادی داشتن، یک موضع دینی یا ضد دینی داشتن. توضیح مطلب ببینید اینه، هر کسی که تو دنیا اونقدر رشد داشته، رشد نه به معنای چیزیش نمیخوام بگم، یعنی آگاهی، اونقدر فهم داشته، آگاهی داشته که برای خودش یک موضع انتخاب بکنه. حالا این موضع یا موضع درست دینی اعتقادیه که هم ما بهش میگیم مؤمن، یا یک موضع ضد دینه. متاسفانه یک موضع انحرافی رو به هر حال برش پافشاری میکنه و او رو میپذیره که بهش میگیم کافر. از این دو دسته سوال میشه. ما روایات متعدد داریم که لا یسأل الا من محض الایمان محزن و من محض الکفر محزن. سوال نمیشه مگر از اون کسانی که در طریق تثبیت ایمان یا در طریق تثبیت کفر بودن، در طریق محض ایمان یا محض کفر
وسط باشن. چرا
حالا عرض میکنیم احسن. اما دو دسته هستن که سوال قبر ندارن.
خب
یک دسته اونایی که برترن و شأنشون بالاتر از اینی که کسی ازشون بپرسه، مثل انبیا و اولیا، معصومین، اونا شأنشون بالاتر از این، اونا آزمایش و امتحانشون رو تو دنیا دادن، لازم نیست کسی امتحان بگیری ازشون. دیگه بی‌معناست از پیغمبر بپرسن پیغمبرت کیه، از امام بپرسن امامت کیه، دینت چیه. خودش کتاب رو آورده پیغمبر، خودش دین رو آورده، خودش خدا رو معرفی کرده به همه. بنابراین اونا شأنشون عجل از این که سوال ازشون بارن،
اونا معاف میشن.
و همچنین مثل شهدا، شهدا هم اونا فوق اینه که از اون سوال بشه. پیغمبر اکرم در یه روایت بسیار زیبایی فرمود که شهید لا یفتن فی قبره، مورد سوال در قبر قرار نمیگیره. اصحاب پیغمبر سوال کردن که ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورهم الا الشهید. چرا مؤمنین رو ازشون سوال میکنن، امتحان میگیرن،
ولی
شهدا رو نه؟ پیغمبر اکرم فرمود کفا به بارقت سیوف علی رأسه فتنتن، همون برق شمشیری که بالا سرش قرار گرفت و این سیر شمشیر به خاطر خدا رفت، اون بالاترین امتحانش بود، دیگه احتیاج به آزمایش نداره. من با شریعت اجازه میخوام همینجا یه چیزی رو عرض بکنم. یکی از جانبازان عزیز ما که الان استاد دانشگاهی است، دو چشمش و دو دستش رو در راه خدا داده و بدنش پر از ترکش هست و جانبازی است با درصد بسیار بالایی،
خدا حفظش کنه.
ایشون خاطره نقل میکرد، میگفت من کمک آر پی جی بودم با یکی از دوستان تو زمانی که تو محاصره بودیم. چند تا تانک بودن که داشتن می اومدن، ما چون تعداد موشکامون کم بود قرار گذاشتیم نزدیک بشن این تانک‌ها تا بزنیم. این رفیق ما که رفت جلو روزانو نشست، انقدر نشست تا تانک نزدیک شد، با اینکه خودش هم مجروح بود. وقتی که تانک رو با موشک زد نتونست، این موشک جوری شد که اصابت نکرد. تانک دیگه رسیده بود، اینم به واسطه مجروحیتش نتونست خودش رو نجات بده. گفت من دیدم که تانک از روش رد شد، نصف بدنش رو، تیکه های گوشت رو میدیدم از پشت شنی تانک که داره پرت میشه. وقتی تانک رد شد من توی موقعیتی سریع خودم رسوندم بالین او، دستم رو داشتم زیر به کتفاش، خیلی سبک شده بود. گفت آخرین نفس هاش رو که میکشید فقط یه جمله رو به آسمان گفت خدایا راضی شدی از ما. ببینید آیه شریدی، کسی که اینجوری امتحانش رو پس داده، این دیگه احتیاجی به سوال قبر و امتحان نداره. تو عقیده داشتید یا نه؟ من همیشه اون در راه عقیده هم دادم،
دیگه
عملا نشون میده مؤمن بودنش. این یه دسته که سوال قبر ندارن،
خوب.
که شأنشون بالاتر از اینه که کسی ازشون سوال بکنه. یه دسته دومی هستن که شأنشون پایینتر از اینه که اصلا سوال ازشون بکنن. مثلا فرض کنید اون کسانی که تو تعبیرات دینی و معارفی ما به نام مستضعف فکری و فرهنگی شمرده شدن، نه مستضعف مالی که فقیر باشه، نه مستضعف فکری.
بهشون چیزی نرسیده ها،
که یا به اون حدی از رشد و آگاهی نرسیدن که موضع گیری تو دنیا داشته باشن، موضع ایمانی یا ضد ایمانی، مثل بچه ها، مثل مثلا دیوانگان
که تکلیفی نداره،
که تکلیفی ندارن، موضعی تو دنیا نداشتن. اینا تو تعبیر روایات ما نه کافر نامیده میشن نه مؤمن، به عنوان مستضعفن. یا کسانی که نه بچه نیستن، دیوانه نیستن، آدم های بالغی هم هستن، اما حجت برشون تمام نشده، یعنی به تعبیری حق بهشون نرسیده. به تعبیری هنوز کسانی هستن که دین حق و عقاید حق بهشون عرضه نشده. تا اینها بشنون، چه بسا اگر عرضه بشه بهشون، هیچ انکاری ندارن، هیچ جهد و مخالفتی ندارن. اینجور افراد نه مؤمنن، خب چون مؤمن نیستن،
یعنی چون مثلا ببینن. فلان کس پشت فلان کوه تو فلان قاره مثلا هیچ مبلغی نرفته بهشون،
نرفته
بگه مثلا این
نرسیده، خودش هم کوتاهی نکرده. یه موقع هستش که اطلاعات در اختیارشه، احتمال میده دین حقی باشه، من میتونم تحقیق بکنم، در اختیارم هست، اما خودش دستشو تو گوشش کرده یا نرفته اصلا دنبالش. نه این، نه این مقصر خودش. اما یه موقع کسی هستش که اصلا صدایی بهش نرسیده، یا در این حال به گونه‌ای بوده که اصلا احتمال نمیداده، سایر رو یک مذهبی بوده که اصلا احتمال نمیداده که دین اسلام دین حقی است که بره تحقیق بکنه، اصلا احتمال این رو نمیداده. این جور افراد که دسترسی به حق نداشتن، حجت برشون تمام نشده، اینا رو میگن مستضعف. خداوند متعال به هر حال رحمتش وسیع‌تر از اونی هستش که این کسانی رو که حجت برشون تمام نشده عذاب بکنه، سختی بهشون بده. اینا کسانی هستن که به تعبیر قرآن مرجعون لامر الله، واگذار به امر خدا هستن، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، خدا خودش میدونه با اینا چه رفتاری بکنه. البته اون چیزی که از روایات و حتی از آیه که راجع به مستضعفین برمیاد اینه که اینا مورد عفو خدا واقع میشن، چون تو اون آیه مستضعفین که الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان هستش که خدا متعال میفرماید که اولئک عسى الله ان يتوب عليهم ان يعفو عنهم، امیدی که عفو خدا به اینها بخوره. و در این حال اینا کسانی هستن که سوال قبر ندارن. این دو دسته، اونایی که شأنشون بالاتره و اونایی که شأنشون پایین‌تر از سوال کردنن، سوال قبر ندارن، بقیه دارن.
بسیار متشکرم، خیلی خوب، خیلی مباحث ارزنده‌ای شد. من فقط یک بار دیگه بجای عالی یادآوری بکنم به دوستان عزیزمون هایی که تو این هفته‌های اخیر دارن مباحث ما رو دنبال می‌کنن، شاید بعضی این سوال در ذهنشون باشه که کی رفته، کی اومده، کی دیده، حالا این مباحث شما از کجا میگیدی. وقتی من از جا همین سوالو پرسیدم، صحبت‌هایشون و توضیحاتشون در آینه آیات و روایات و همه اون چیزهایی است که از مکتب اهل بیت به دستمون رسیده. ما ان شاءالله در بخش بعدی هم بحث سوال قبر رو ادامه خواهیم داد، با این روی کرد که چرا با وجود اینکه از این سوالات ما اطلاع داریم، ولی پاسخ دادن به این سوالات برای ما کار سختی است، که فکر می‌کنم این هم سوال جالبی باشه و پاسخش قطعاً شنیدنی خواهد بود. خب بریم به قرار زانمون برسیم. تلاوت آیات نورانی صفحه 308 مصحف شریف رو خواهیم داشت، آیات 39 تا 51 سوره مبارکه مریم در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز می‌گردیم با احترام در این روزهای بسیار قشنگ و نورانی همراه شما و در کنار شما.